چون سوبریم کندن و حیرانی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس آتش بس در غزه را در گروی توقف حملات اسرائیل اعلام کرد. جنگنده های رژیم اسرائیل از صبح دیروز تا کنون مناطق مختلف نوار غزه و تعدادی از نهادهای دولتی و رسانه‌ای را هدف حملات خود قرار دادند که در پی این حملات تا کنون 7 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از 260 فلسطینی هم مجروح شدند. گروه‌های مقاومت نیز در واکنش به تجاوزهای رژیم صهیونیستی از روز گذشته تا بامداد امروز بیش از 470 موشک با بردهای مختلف به شهرک‌های صهیونیست نشین شلیک کردند که باعث وحشت در میان شهرک نشینان و فرار حدود 75,000 تن به پناهگاه ها شده است. حملات موشکی مقاومت به شهرک های صهیونیست نشین همچنین باعث کشته شدن 2 نظامی اسرائیلی و زخمی شدن دست کم 70 تن دیگر شده است. گروه های مقاومت فلسطین همچنین یک اتوبوس حامل نظامیان صهیونیستی را در شرق جبالیا با موشک هدایت شونده هدف قرار دادند.
واکنش جهانی به حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه ادامه دارد. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از جامعه جهانی خواست سکوت خود را کنار بگذارند و به مسئولیت خود در برابر حملات اسرائیل به نوار غزه عمل کنند. دولت قطر نیز در بیانیه حملات رژیم صهیونیستی به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه که به شهادت و زخمی شدن شماری از فلسطینیان منجر شده است را محکوم کرد. دولت اردن هم تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرده و خواستار اقدامات فوری برای توقف این حملات و حمایت از غیر نظامیان شد. قاهره نیز با تاکید بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه از مسئولان اسرائیلی توقف حملات به این منطقه و پایبندی به روند آرامسازی را خواستار شد. وزارت امور خارجه روسیه هم در بیانیه‌ای رژیم صهیونیستی را مسئول تشدید تنش‌های نظامی در نوار غزه دانست. نظامیان رژیم صهیونیستی از شامگاه دوشنبه مناطق مسکونی غزه را از زمین و هوا هدف حملات شدید و گسترده قرار دادند. سخنگوی ارتش این رژیم ادعا کرد در این حملات به بیش از 150 هدف متعلق به جنبش مقاومت اسلامی حماس حمله کردند. همچنین ساختمان شبکه الاقصی در مرکز شهر غزه در بمباران صهیونیست‌ها به طور کامل تخریب شد. نیروهای مقاومت فلسطین هم به تلافی حملات ددمنشانه نظامیان رژیم صهیونیستی با بیش از 400 موشک و راکت شهرک های صهیونیست نشین را هدف قرار دادند. در این حملات حدود 60 صهیونیست زخمی و شماری کشته شدند. همچنین حملات تلافی جویان فلسطینیان هزاران شهرک نشین صهیونیست را مجبور به فرار کرده است.
موشکباران شهرک های صهیونیستی و همچنین برخی دیگر از مراکز شب گذشته توسط نوع مقاومت آخرین تحول بزرگی است که در سرزمین های اشغالی اتفاق افتاد. بسیاری بر این باور هستند که این در پاسخ به عملیات ترور یکی از رهبران مقاومت است که اخیراً انجام شده و گروه های مقاومت خواستند بدین وسیله در حقیقت ضربه شستی به رژیم صهیونیست نشون بدن.
یک منبع سیاسی نیز به رسانه های اسرائیلی گفت ارزیابی ما تشدید حملات هوایی اسرائیلی ها به نوار غزه است. آقای دکتر لاشردی، کارشناس مسائل فلسطین:
رژیم صهیونیستی تلاش مضاعفی داره میکنه که همیشه سیاست ارعاب، سیاست احتمال حمله و سیاست تضییق و تنگنا و محاصره را نسبت به فلسطینی ها اعمال کنه. از اون ورم نیروهای مقاومت برای اینکه بتوانن روحیه خودشون و روحیه ملت فلسطین رو بالا نگه دارن، توانستن با ارتقاء توان موشکیشون و همچنین موشکباران بسیار حجیم بیش از 100 موشک به مناطق مختلف در سرزمین‌های اشغالی بنای هماوردی و میدانداری خودشون رو نشون بدن که نشون بدن نیروهای مقاومت مثل گذشته دیگه دست به بسته نیستن و میتوانن در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی دست برتری در واکنش داشته باشن.
ادامه خبرها: رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه فایل صوتی قتل خاشقجی حتی سعودی ها را نیز شوکه کرد گفت کسی که دستور این جنایت را صادر کرده بود باید هرچه سریعتر مشخص شود. رجب طیب اردوغان با بیان اینکه دی سعی در مخدوش کردن واقعیت دارند افسود به ترامپ، مکرون و مرکل گفتم جنایت قتل خاشقجی از قبل برنامه ریزی شده بود و دستور قتل را مقامات بلندپایه سعودی صادر کرده بودند. روزنامه حریت چاپ ترکیه هم نوشت علاوه بر عربستان سعودی، کشورهای دیگری مانند آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان و بریتانیا نیز به این فایل صوتی گوش دادند. همچنین ماریا اسخاکی از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه خطاب به پدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار خروج سفیران کشورهای این اتحادیه از ریاض شد. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشت فایل صوتی افشا شده از ارتباط ولیعهد عربستان سعودی با ماجرای قتل جمال خاشقجی حکایت دارد. شبکه تلویزیونی الجزیره هم در برنامه المرصد با برملا کردن روابط سری رژیم سعودی با رژیم صهیونیستی به بررسی تأثیر قتل خاشقجی بر این روابط پرداخت. روزنامه رأی الیوم هم نوشت دولت فرانسه به طمع پول و برای بستن قراردادهای فروش اسلحه با ریاض یا سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری آنها چشم خود را بر روی جنایت سعودی بسته و قصد دارد بر ترور جمال خاشقجی سرپوش بگذارد. ائتلاف متجاوز آمریکایی در جنایتی دیگر ده ها غیر نظامی را در شرق سوریه به خاک و خون کشید. خبرگزاری سانا اعلام کرد در حمله جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی تحت فرماندهی آمریکا به روسای شعفه در حومه دیرالزور در سوریه دست کم 60 غیر نظامی شهید یا زخمی شدند. گروه به اصطلاح ائتلاف بین‌المللی تحت امر آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم بین‌المللی در سوریه در اوت سال 2014 و بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد. تا کنون هزاران شهروند بیگناه سوری در استان‌های رقه، دیرالزور، حسکه و حلب در حملات و بمباران‌های ائتلاف متجاوز آمریکایی کشته یا زخمی شدند. رئیس فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر بار دیگر هشدار داد یمن در آستانه یک فاجعه بزرگ انسانی است. فرانچسکو روکا گفت کمبود شدید مواد غذایی در یمن و افزایش بی سابقه بیماری‌های مصری و مهلک در این کشور بسیاری از یمنی‌ها به ویژه کودکان را با خطر مرگ روبرو کرده است. گفتنی است در حالی که در یمن کشتار مردم در حملات هوایی عربستان همچنان ادامه دارد، سکوت سنگینی در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب حکم فرماست. ایتالیا و انگلیس هم از کشورهای اروپایی هستند که با سکوت در برابر فاجعه در یمن هنوز تصمیمی برای متوقف کردن صادرات تسلیحات به عربستان اتخاذ نکردند. در این کشورها اعتراض‌ها به حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی از رژیم سعودی ادامه دارد.
در حالی که در یمن به خاک و خون کشیده شدن مردم توسط حملات هوایی عربستان همچنان ادامه دارد، سکوت سنگینی در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب حکم فرماست. ایتالیا که به عربستان بمب می‌فروشد، یکی از کشورهای اروپایی است که در برابر فاجعه در یمن سکوت کرده است. به گفته کارشناسان، ایتالیا مانند برخی دیگر از کشورهای اروپایی هنوز تصمیمی برای متوقف کردن صادرات تسلیحات به عربستان اتخاذ نکرده است.
Da oltre tre anni il popolo yemenita è sottoposto a un'aggressione esplicita.
از بیش از 3 سال پیش تا کنون ملت یمن مورد تهاجم آشکار عربستان قرار داره. در این مدت با وجودی که حملات ائتلاف به رهبری سعودی ها منجر به کشته و زخمی شدن ده ها هزار یمنی به ویژه زنان و کودکان شده، اما کشورهای غربی از جمله ایتالیا به دلیل همدستی با عربستان در قبال این جنایات چشمان خود را بستند و سکوت کردند.
La situazione in Yemen continua a essere molto preoccupante.
به گفته کارشناسان، سکوت کشورهای غربی در برابر درد و رنج مردم یمن و ادامه جنایات‌های عربستان سعودی در این کشور نشانگر ریا و نفاق این کشورها در برابر اصولی مانند حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت ملی. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
تداوم حمایت سیاسی و تسلیحاتی انگلیس از رژیم سعودی اعتراض‌ها را در محافل مختلف این کشور و در ابعاد گوناگون برانگیخته. واکنش‌های خشمگینانه به قتل فجیع خاشقجی و افزایش حملات و جنایات در یمن این روزها شدت یافته.
هنزاف یمن! رژیم آل سعود بدترین بحران انسانی رو در یمن پدید آورده و دولت بریتانیا هم نه تنها با صادرات جنگ‌افزار بلکه با نیروی نظامی به رژیم سعودی کمک میکنه، رژیمی که روی همه ستمکاران رو سفید کرده.
در حالی که اعتراض‌ها به تشدید بحران یمن بالا گرفته، جرمی هان وزیر خارجه انگلیس به عربستان و امارات عربی متحده سفر کرده. اینکه در پشت پرده گفتگوی وزیر خارجه انگلیس با سران رژیم سعودی چه گذشت و چه نتیجه‌ای حاصل شده است معلوم نیست، اما آنچه که مشخص است این است که به رغم مخالفت‌های گسترده مردمی، لندن هنوز از فروش سلاح به عربستان دست بر نداشته است. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. رئیس جمهور افغانستان شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان را در 4 سال اخیر 28,000 نفر اعلام کرد. محمد اشرف غنی همچنین تأکید کرد میزان تلفات نیروهای خارجی در افغانستان کاهش یافته و سال 2015 تا کنون 58 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند. وی با بیان اینکه 40% افغانستان در کنترل گروه‌های مخالف مسلح یا خارج از حاکمیت دولت این کشور قرار دارد افزود، گروه طالبان در موقعیتی نیست که برنده جنگ افغانستان شود و دولت این کشور برای حل مسالمت‌آمیز جنگ تلاش می‌کند. در همین حال در پی حملات سنگین گروه طالبان به شهرستان‌های جاغوری و مالستان در استان غزنی، افراد طالبان امروز بخش‌هایی از شهرستان جاغوری در مرکز افغانستان را اشغال کردند. سازمان عفو بین الملل بابت نسل کشی مسلمانان میانمار جایزه شجاعت خود را از خانم سوچی پس گرفت. پیش از این پارلمان کانادا هم امتیاز شهروند افتخاری خانم سوچی را لغو و دانشگاه اکسفورد نیز دکترای افتخاری اهدای او را پس گرفت، اما همچنان ظلم ضد مسلمانان میانمار ادامه دارد.
دبیر کل سازمان عفو بین الملل خطاب به رهبر حزب حاکم میانمار توییت کرد: شما رو به علت نسل کشی اقلیت مسلمان روهینگیا فاقد صلاحیت در داشتن نماد شجاعت این سازمان می دانم.
شاهد بودیم خانم سوچی بعد از تشکیل دولت خصومت با روهینگیایی ها رو بنا گذاشت، به اونها برچسب تروریست زد، اونها رو متهم به مخدوش کردن چهره میانمار کرد و بعد هم همه جنایات و قتل‌های دست جمعی رو انکار کرد.
سازمان عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه‌ای از پس گرفتن جایزه خود به علت کوتاهی خانم آنگ سان سوچی در دفاع از حقوق بشر خبر داد، حقوقی که این روزها هم با وجود مخالفت‌های شدید ها سازمان غیر دولتی با طرح بازگشت اجباری آوارگان روهینگیایی به میانمار عملا نادیده گرفته شده.
ما چطور به میانمار برگردیم در حالی که ارتش جلاد میانمار در کمین ماست؟
دارن ما را با پای خودمون به کام مرگ میفرستن.
چرا نمیپذیرید؟ این نسل‌کشی ادامه داره.
ظلم آشکاری که گرچه برخی نهادها همچون پارلمان کانادا با لغو امتیاز شهروند افتخاری خانم سوچی و دانشگاه آکسفورد با پس گرفتن دکترای افتخاریش از وی به شدت به آن اعتراض کردند، اما همچنان در برابر چشم ناظران حقوق بشر آنچه البته به جایی نرسد فریاد مظلومیت آوارگان مسلمان روهینگیایی است. اسماعیل بورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
بزرگترین گرد همایی نخبگان جهان اسلام با حضور اندیشمندان، علما و مفتیان 80 کشور جهان اسلام 3 تا 5 آذر در تهران برگزار خواهد شد. این گرد همایی به میزبانی مجمع جهانی تقریب مذاهب در محل اجلاس سران برگزار خواهد شد. در این اجلاس 10 وزیر، 20 مقام ارشد دولتی، 40 مفتی و عالم ارشد اسلامی و 10 متفکر جهان اسلام برای تبیین وحدت بحث و تبادل نظر خواهند کرد. آقای محمدی پور معاون اجرایی مجمع تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبر جهان اسلام رادیو معارف در این باره گفت:
ما به مناسبت میلاد مسعود حضرت رسول هر ساله در همین ایام یک کنفرانسی با حضور همه فرهیختگان و صاحب نظران و اندیشمندان جهان اسلام دعوتی به عمل می‌آوریم که این جلسه ما، این کنفرانس ما در 3 تا 5 آذر ماه در تهران با حضور تا حالا که هنوز حدود 10 روز مونده به کنفرانس بوده 60 تا کشور نمایندگانش اعلام آمادگی کردن. بنا هست که انشالله در این ایام نمایندگان فرق مختلف اسلامی دانشمندان و فرهیختگان اسلامی با هم در کنار هم به رایزنی و تبادل نظر و همفکری برای رفع اختلافات جهان اسلام با هم صحبت و مذاکره و تعامل داشته باشن. مستحضر هستید که محور کنفرانس امسال قدس محور وحدت امت هست و بنا داریم که با حضور نمایندگان فرق مختلف اسلامی انشاءالله روی این قسمت مانور شایسته‌ای داشته باشیم، به گونه ای که تفرق و اختلافات ویژه‌ای که در جهان اسلام هست و ضایعاتی را بر جهان اسلام وارد میکنه بتونه با این همفکری و تبادل نظر تقلیل پیدا بکنه.
و آخرین خبر این بخش این که 19 دوره مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم اوکراین امسال شاهد افزایش متسابقین بود. در گزارش پیش رو اظهارات سیرانا آریفوا مسئول روابط عمومی مرکز فرهنگ اسلامی کیف و خانم ماریا فعال امور زنان مسلمان در اوکراین را درباره این مسابقات قرآنی می شنوید.
Сегодня у нас начался 19-й всеукраинский конкурс по знанию священного Корана.
امروز 19-مین دوره مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم در اوکراین برگزار شد. حافظین از سنین و کشورهای مختلف، زن و مرد به مدت 2 روز در این مسابقات شرکت داشتند. گروه بندی به صورت حفظ کل قرآن، نیمی از قرآن و جزی از قرآن کریم برنامه ریزی شده که به نفرات برتر لوح تقدیر و هدیه تقدیم خواهد شد.
توست پالوینی کرانا دلش 10 جزف اتا 1/3 کرانا ای منش. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
امسال تعداد شرکت کنندگان زن حافظ قرآن کریم بیشتر از سالهای قبل بود. زنان تازه مسلمان اوکراینی هم در بخش حفظ جزی از قرآن در این مسابقات شرکت داشتند. کلاس‌هایی با هدف آشنایی بیشتر زنان با مبانی اسلام و مفاهیم قرآنی در طی سال تشکیل می شود که این مسابقات هم بخش از این برنامه های فرهنگی است.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
شب همین شما دوستان ارجمند بخیر باشه. اخبار جهان اسلام بود که همکارانمون از گروه خبر به اطلاعتون رسوندن. تشکر میکنم از همکارانمون در این واحد. و اما در ادامه برنامه خواهد در این لحظه دعوت میکنم با برنامه حالیان همراه باشید. بررسی پیامدهای ایستادگی مخالفان برابر جانشینان بر حق پیامبران و انحراف و اختلاف پدید آمده در این برنامه موضوع سخنان حجت الاسلام سید حسن سبزواری است که به مدت 30 دقیقه خواهیم شنید.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
إمامت يعني پیشوایی قافله دین و دنیا.
و انتم نور الاخیار،
شما نور خوبان و هادیان نیکان و حجت های خدای جباری
و حجج الجبار
هادیان.
لآلی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر خدا حضرت محمد و خاندان پاک ایشون. سلام همراهان رادیو معارف، به برنامه هادیان خوش اومدید. امروز درباره سابقه جانشینی در امت‌های گذشته و انحرافات و اختلافاتی که به همین علت ایجاد شد مطالبی طرح می‌کنیم. شاید قبلا هم شنیده یا خونده باشید که وصایت یا جانشینی امری الهیه که در کنار نبوت و به منظور تکمیل رسالت مطرح شده. وجود اوصیای بزرگ و جانشینانی دانا و توانا برای انبیای اولوالعزم مسئله‌ایه که در تمام ادیان ابراهیمی اعم از یهودیت، مسیحیت و اسلام مطرح شده. با این حال در بیشتر امت‌های گذشته در پذیرش یا نپذیرفتن وصی یا جانشین بحث و گفتگوهایی شده و به تبع اون اختلافات و انحرافاتی هم پدید اومده. در این باره بخش اول از سخنان حجت الاسلام سید حسن سبزواری، مدرس کلام شیعه و عضو بنیاد فرهنگی امامت رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب محضر شما شنوندگان فریخته برنامه هادیان. در جلسه پیش به این نکته اشاره کردیم که بحث اختلاف امر وصایت و جانشینی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سابقه دیرینی داشته و در امت‌های قبل هم اتفاق افتاده. عده‌ای با توطئه، با برپا کردن جریان‌های مختلف در مقابل جبهه حق قد علم کردند و عده زیادی را به سوی باطل کشوندند. لذا به این حدیث که در مصادر شیعه و سنی اومده اشاره کردیم که پیامبر خدا فرمودند لترکبون نسنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل، اعمال و رفتار پیشینیان رو امت من انجام میدن، قدم به قدم راه اونها رو خواهند رفت. در این جلسه به برخی از مصادیق این اختلافات بعد از انبیا در امم سابقه اشاره میکنیم. اولین توطئه در مخالفت با حق در روی زمین، مخالفت قابیل با انتساب هابیل از طرف خدا به عنوان حجت الهی و جانشین حضرت آدم علیه السلام بود که طبق روایت حضرت صادق علیه السلام در تفسیر آیه وتلو علیهم نبأ ابنی آدم اذ قرب و قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، در سوره مائده آیات 28 تا 31 وقتی که جریان هابیل و قابیل ملاحظه میکنیم، دلیل کشته شدن هابیل به جهت حسادت بود، چرا که خداوند قربانی هابیل رو پذیرفت تا او رو جانشین آدم علیه السلام کنه و حامل اسم اعظم الهی قرار بده. لذا امر جانشینی حضرت آدم به هبت الله رسید. علاقمندان به این بحث برای آشنایی بیشتر به روایات در این باب میتونن به کتاب کمال الدین و تمام النعمه از شیخ صدوق باب 22 که بابیست به نام اتصال الوصیه من لدن آدم علیه السلام مراجعه بکنن. این اولین توطئه و مخالفت با جانشین الهی بود. نسبت به بحث مسیحیت در روایات ما اشاره شده و در ضمن یک مقایسه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امت عیسی بعد از حضرت عیسی 72 گروه شدند که تنها یک دسته اونها حق بود و 71 گروه اهل نار و آتش خواهند بود و امت منم به 73 فرقه تبدیل خواهند شد که فقط یک گروه اونها اهل نجاتند و رستگارند. مطالعه تاریخ نشون میده که انبیا و رسولان خدا تو دعوت مردم به سوی هدایت متحمل سختی ها و مشقت هایی شدند. حضرت عیسی هم از طرف خدا مأموریت می‌یابه که بنی اسرائیل رو به هدایت دعوت کنه و خداوند حضرت عیسی رو با معجزات و دلائل آشکاری مجهز می‌کنه، با زنده کردن مردگان، اخبار از ذخایر مردم و امورات دیگه حجیت خودش رو برای مردم ثابت کرد. اما منافع مادی و ریاست طلبی کاهنان یهود و علمایشون که حقیقت رو پنهان می‌کردند مردم رو به مخالفت با حضرت عیسی واداشت. لذا به انکار نبوت حضرت عیسی پرداختند، توطئه در امر تربیت ایشون کردند، قصد و تصمیم بر قتل و کشتن حضرت عیسی گرفتند. خداوند متعالم حضرت عیسی رو نجات داد و این بزرگوار رو به آسمان برد و و قبل از اون حضرت عیسی به امر خداوند متعال شمعون که نام دیگرش پتروس بود رو به عنوان جانشین معرفی کرد تا مردم بعد از بالا رفتن حضرت عیسی به آسمان از ایشان متابعت کنند. شمعون و صفا یا پتروس بزرگ، این بزرگوار از افراد بنام از حواریون بود و با نام پتروس رسول در عهد جدید از ایشون یاد شده. اولین کسی بوده که به حضرت عیسی نبی ایمان آورده و از ابتدای دعوت عیسی مسیح تا پایان حضور زمینی عیسی علیه السلام ملازم و همواره نزدیکترین افراد به جناب عیسی علیه السلام بوده. طبق روایات شمعون یا پتروس جد اعلای امام زمان علیه السلام از طرف مادره و حضرت نرجس خاتون هم نواده قیصر روم و از نوادگان شمعونه که در بخش بعد ادامه بحث و خدمتتون عرض میکنه.
امامت دالان و ورودی معارف دینی است.
من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم.
هادیان، برنامه‌ای برای تبیین استدلالی اعتقاد به امامت در مکتب شیعه.
عندكم ما نزلت به رسله و هبطت به ملائکته و الى جدكم بعث الروح الامین.
همراهان برنامه هادیان سلام. متناسب با بحث امروز برنامه مطالبی تاریخی از اصول کافی نقل می کنیم. این مطالب درباره جانشینی پیامبران سابق است. حضرت داوود علیه السلام از پیامبران الهی از طرف خداوند مأمور شد تا از خاندان خود وصی و جانشینی برای خود تعیین کند. وی چندین فرزند از همسران مختلف داشت که یکی از پسرانش را بیشتر دوست می داشت. پس از دریافت وحی نزد همسر مورد علاقه‌اش آمد و به او گفت: قصد دارم برای خود وصی و جانشینی قرار دهم و خوب است که آن وصی پسر من و تو باشد. سپس خداوند به داوود نبی وحی کرد که قبل از رسیدن فرمان من شتاب نکن. از این وحی چندان نگذشت که دامدار و باغداری که نزاع داشتند به حضور داوود علیه السلام برای قضاوت آمدند. خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد: پسران خود را نزد خود جمع کن و به آنها بگو هر کس در میان شما در مورد نزاع این دو نفر باغدار و دامدار قضاوت صحیح کند، او وصی تو خواهد بود. حضرت داوود علیه السلام پسران خود را جمع کرد و ماجرا را به آنها گفت. آنگاه باغدار و دامدار جریان دعوای خود را چنین بیان کردند. باغدار گفت: گوسفندهای این مرد دامدار در میان زراعت من آمده اند و به زراعت من صدمه زدند. دامدار هم گفت: من اطلاع نداشتم، آنها حیوانند و خودشان به محل زراعت او رفتند. در میان پسران داوود علیه السلام هیچ یک سخنی نگفتند جز سلیمان علیه السلام که به صاحب باغ درختان انگور فرمود: ای باغدار، گوسفندان چه وقت به باغ تو آمدند؟ باغدار پاسخ داد: شبانه آمدند. حضرت سلیمان خطاب به دامدار گفت: ای صاحب گوسفندان، قضاوت کردم که بچه ها و پشم امسال گوسفندان تو مال باغدار باشد، زیرا دامدار لازم بود که در شب گوسفندان خود را حفظ و کنترل کند. حضرت داوود علیه السلام به سلیمان گفت: چرا قضاوت نکردی که دامدار گوسفندان خود را